أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند به تو پناه میبرم، الأذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او أجهل أو یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. رسیدیم به آیات نهم به بعد سوره مبارکه کافر. یه نکته های مختصری راجع به آیات درس کردیم تا اینجا. اینجا میفرماید که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. از ظاهر این آیات فهمیده میشه که این ندا مربوط به قیامته، که در قیامت به اینا گفته میشه که اون خشم و غضب الهی نسبت به شما بسیار بزرگتر از خشم و غضبیه که خودتون نسبت به خودتون داشتید. این ازایی که میاد، اینا جایگاه های مختلفی داره. 4 نوع از توی قرآن هست. این از که اینجا اومده میتونه از زمانی باشه، به این معنا که مثلا سوال بشه که کدوم قسمت داستان مقتکم انفسکم کجا بوده؟ یه مقتکم انفسکم اونجایی که تدعون الی ایمان، شما به ایمان دعوت می شدید و تکفرون و این دعوت رو رد می کردید، کفر می ورزیدید نسبت به این دعوت. حالا این وضعیت که اینا برای خودشون ایجاد کردن، یعنی دعوت شدن به ایمان و کفر ورزیدن، و از این وضعیت به مقتکم انفسکم تعبیر میکنه. گویا انسان نسبت به خودش یه عصبانیتی داشته باشه که در اثر این عصبانیت خودش رو بخواد به هلاکت بندازه. خیلی تعبیر جالبیه این تعبیر. نگاه کردم دیدم مرحوم علامه طباطبایی هم همین مطلب رو اینجا گفته که این مقتتون نسبت به انفستون، یعنی این که یعنی همین که خودتون رو از مسیر ایمان دور کردین و به کفر انداختین، انگار که مثلا آدم بگه که من خودت رو انداختی تو این چاله، از دست خودت عصبانی بودی که خودت رو انداختی تو دره. میگه حالا این کاری که با خودتون کردین، غضب الهی از این شدیدتره، و اینجا شما متوجه میشید که چه بلایی سر خودتون آوردید و خودتون به چه وادی افکندید. یه نکته خیلی جالبی که توی این آیات و همه آیات قرآن هست، دقیقا بیان 2 تا مرحله از مراحل وجودی این عالمه. یه مرحله از این مراحل وجودی عالم فعل اللهه. فعل الله توی این آیه مقت الله اکبره، این غضب الهیه که اینجا داره اتفاق میفته. اما فعل انسان مقتکم انفسکمه، میگه خودتون این کارو کردین. مقتکم انفسکم هم توصیف میکنه، ما میتونیم از لحاظ قواعد بدلی این از قواعد ادبی این از بدل بگیریم، مثل سوره مریم که میگه که واذکر فی کتاب مریم، در کتاب مریم رو ذکر کن. شما سوال میکنید کدوم بخش از داستان جناب مریم رو؟ میگه اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اون بخشی از داستان رو که مریم از خاندانش دور شد مکان شرقیا. مقتکم انفسکم کی بوده؟ میگه اون زمانی که شما رو به ایمان دعوت میشدی ولی کفر میورزیدی، به صورت استمراری کفر میورزیدی، یعنی تو هیچ کدوم از این صحنه ها خلاصه وارد فضای ایمان نمیشد. خودتون رو گویا مثل یه آدم که غضبناک شده، از دست خودش داره سرمایه زندگیش آتیش میزنه، مثل شیطان که شیطان با یه غضب خودش آتیش زد. این تعبیر زیبایی که از علما داشت، که از شیطان عصبانی تر کسی تو عالم نیست. چون آدم چقدر باید عصبانی بشه که 6000 سال عبادتش آتیش بزنه؟ 6000 سال عبادتش آتیش زد در یه غضب. پس کار خودتون بوده، ولی الان وارد جایگاه مقت الله شدید، اون وقت میفهمید که مقت الهی چیه. قالو، اینا میگن که رب بنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، دوبار ما رو میراندی و دوبار ما رو زنده کردی. و راجبه این هم مفسرین گفته بود کردن که این امات و احیای دوگانه کدوم بوده، خب یه زندگی تولد، یه زندگی هم در برزخ، یا زندگی زنده شدن دوباره، چون اولی که احیا نمیگن که، زنده شدن در برزخ و زنده شدن در قیامت. حالا اینا خیلی به کار ما نمیاد، هر کدوم از اینا که میخواد بشه، بالاخره از دو مرگ و دو زندگی، یعنی از دو مرتبه از مراتب زندگی انسان داره سخن میگه. حالا یه نکته که اینجا هست اینه که ما توی بعضی از تعابیری که راجع به برزخ و قیامت هست، از زندگی دنیا نسبت به زندگی برزخ تعابیر خواب میشنویم. توی روایات معروف هم که هممون احتمالا شنیدیم هست که میگه الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا. در بعضی از تعابیر هم حتی داریم راجع به ملائکه هم این تعبیر خوابو داریم. مرحوم علامه یه بیان خیلی جالبی داره که از یکی از اصول تفسیری ایشون این بیان سرچشمه میگیره. ایشون یه اصل تفسیری داره، تو اون اصل تفسیری میگه که مقصود از معانی روح معناست. خواب یه روح معنا داره، یه صفات مصداقی. صفت مصداقیش اینه که خب ما میخوابیم، خوابو میبره. اما روح معنای خواب نسبت به بیداری اینه که شما وقتی که میخوابید، بسیاری از حواستون نسبت به بیداری کار نمیکنه. دیگه آدم چشمش نمیبینه، اگه خوابش عمیق بشه گوشش نمیشنوه. دیدیم بعضی از خوابها هستش آدم فقط چشمش خواب میره، ولی هنوز گوشش صدای بیرونی رو میشنوه. بعد گوش هم از کار دیگه میفته، یه وقتی هست که هوش هم از کار میفته. یعنی ما خودمون معمولا چون خوشخوابیم سومی هفش خواب سومی رو داریم، ما رو مسخره میکنم، میگن دومت مونده به بالش خوابه هنوز نرسید. خب کی میخوابی؟ قبل از اینکه به بالش برسم. حالا اینا انواع خواب دیگه، پس همش خوابه، ولی خواب با خواب فرق میکنه. یه خواب خواب عمیقه، هرچه عمق خواب بیشتر میشه شما بیشتر هوشیاریتون از دست میدین. اون وقت چون انسان در دنیا نسبت به برزخ در درجه هوشیاریش اصلا قابل مقایسه نیست، به همین خاطر میگن خواب، میگن در برزخ بیدار میشه از خواب. مردم خوابن، وقتی میخوابن بیدار میشن. شاید یکی از تعابیر مرگ و احیا هم این باشه که واقعا وقتی زندگی برزخ و با زندگی دنیا مقایسه میکنی، این نسبت به زندگی دنیا یه جور زندگی برزخ حیاته. خود قرآن کریم وقتی از آخرت صحبت میکنه میگه ان الاخرت لهی الحیوان، اصلا در آخرت همه چیز زنده است، حیات حقیقی اونجاست. در نتیجه هر کدوم از این مراتب نسبت به مرتبه دیگه گاهی ازش تعبیر به مرگ شده و ورود به مرتبه بعدی تعبیر به احیا شده، گاهی از اوقات تعبیر به خواب شده نسبت به مرتبه قبلی. تو بعضی از تعابیر، برای اینکه اینا همه تمثیل هاست، برای اینکه به ما بفهمونن رابطه این عوالم چیه، میگه دنیا در مقابل برزخ مثل حلقه ایست در بیابان، و برزخ در مقابل قیامت مثل حلقه ایست در بیابان. به هر تقدیر، البته یه بیان خیلی عمیق تر از اینایی هم که گفتم هست در فصل دوم رسالت الولایی اومده، که حالا ما خیلی الان به بحث ما شاید نخوره. بالاخره اینا دارن از طی یه مراحلی حرف میزنن، یه مراحلی رو طی کردن، دو بار زنده شدن، دو بار میرانده شدن. فاعترفنا بذنوبنا، ما به گناهانمون اعتراف میکنیم. فهل الی خروج من سبیل، این جمله یه قالبی داره که در نهایت ذلته، در نهایت تواضعه. این شبیه یه جمله دیگه است که خداوند به موسی وقتی دستور میده بره سراغ فرعون، میشه که برو به فرعون بگو هل لک الا ان تزکا، آیا یه راهی برای تزکیه هست؟ یعنی این در نهایت تواضع این جمله، یعنی اینا در نهایی، یعنی بلایی به سرشون اومده آنچنان زیر این مقتولاهی که اکبر بود خورد شدن، که دارن میگن فهل الی خروج من سبیل، یه راهی هست. یعنی دارن تماشا میکنن، هیچ راهی رو مشاهده نمیکنن. میگن ربنا، پروردگارا. اینجا ربنا گفتن فایده نداره، ربنا رو باید تو دنیا میگفت نه اینجا. میگن ربنا، اگه تو دنیا میفهمیدن همین کلمه رو فقط میفهمیدن که ربشون الله، اللهی که داره اینا رو روبیت کنه، رب نا الله، نا یعنی اصل وجود، یعنی دائما دارن هستیشون از الله میگیرن و اینو درک میکردن و در زندگیشون جاری میشد، اینا نجات پیدا میکردن. ولی اینجا مشاهده میکنن ولی راه نجاتی نیست. آیا یک راهی هست برای خروج؟ خب حالا جالبه که قرآن کریم و اصلا اضافه گویی نمیکنه مثل گفته های ما. دیگه جواب نمیده که نه خیر هیچ راهی نیست. بعد اونا بگن چرا راهی نیست، بگه برای اینکه این دوتا رو حذف میکنه چون معلومه از ادامه سیاق. نه راهی برای خروج نیست. چرا راهی برای خروج نیست؟ این دوتا جمله رو من دارم میگم، نیستش اینجا. میگه ذالکم، این ذالکم اشاره به همین دوتا جمله محذوف میکنه. راهی، آیا یه راهی برای خروج ما هست؟ میگه نه خیر، راهی برای خروج شما نیست. چرا راهی برای خروج ما نیست؟ دلیل این که راهی برای خروج شما نیست، ذالکم، این ذالکم همه این گفتگوها توش بود، به انهو اذا دعی الله وحده کفرتم. وقتی که الله وحده ذکر میشد، منفردن ذکر میشد الله تعالی، شما کفر میورزیدید. و ان یشرک بهی تؤمنون، اگه به شرک ورزیده میشد شما ایمان می آوردیم. حالا ببینیم، ممکنه الان ما وقتی این آیه رو میخونیم بگیم که خب این که دیگه معنیش مشخصه دیگه، اینا مثلا مشرک بودن، بعد قائل بودن که بله یه خدایان دیگه هم هستن و بعد مثلا خدای چی چی و خدای چی چی و خدای چی چی رو میپرستیدن و اینا مشرک بودن، الان هم جاشون تو ته جهنمه، ما هم که نیستیم. و این وحده او همین اعداد رو داره میگه دیگه، خدا مثلا خدای یگانه است و شریک و مثل مانند ندارد. و ولی اگه یه کمی دقت کنید، اینجا بحث ایمان به الله وحده او و این و مشرک به الله وحده او مراتب داره. این چیزی که الان گفتیم، این کفر و شرک اعتقادیه. خب بله، ما کفر و شرک اعتقادی نداریم به لطف خدا، ایمان داریم به الله وحده او. اما در ناحیه عمل چی؟ آیا ما الله وحده سبک زندگیمونه؟ الله منشأ عالمه. آیا ما تمام انتخاب هامون بر اساس این است که الله تعالی منشأ عالمه؟ یا نه انتخاب هامون بر اساس این است که اسباب و علل که کار میکنن؟ البته اسباب و علل کار میکنن، ولی اسباب و علل مستقل نیستن. کاملا این دوتا زندگی با هم متفاوتن. زندگی که در اون بینش من این باشه که منشأ عالم الله تعالی است و الله تعالی است که به خود من و اسباب و علل عالم تأثیر داده، اذن داده که اینا مؤثر باشن و منو مأمور کرده که من از اسباب و علل استفاده کنم، اما به من اذن نداده که به اسباب و علل دل ببندم. در نتیجه من در سیر زندگیم اجازه ندارم که پارو فراتر بذارم از این اذنی که بهم داده. من باید برای رفتشنگی آب بخورم، اما اجازه ندارم برم آب یه سرزمین دیگه ای رو بدزدم که زمین خودم رو آباد کنم. من وظیفه دارم که برای رفع بیماری از دارو استفاده کنم، اما اجازه ندارم که این دارو رو از داروی غصبی استفاده کنم. مال یکدیگر رو بدزدم که برم سلامتی به دست بیارم. من وظیفه دارم برای توسعه در زندگی تلاش کنم، اما برای این باید کار بکنم. من باید کار بکنم برای رفع حوادث زندگیم، اما اجازه ندارم که هر کاری رو بکنم و هر جوری کار بکنم و به هر شکلی کار خودم رو حفظ بکنم. و قص الاغازا، شما همه صحنه‌های زندگی رو در نظر بگیرید. یکی میگفت این وقص الاغازا که میگه یعنی چی؟ گفتم یعنی ادسترا، یعنی سه تا نقطه. وسط زمین و هوا بر من پیام داده بود حاجی این وقص الاغازا یعنی چی؟ نوشتم عزیز یعنی ادسترا، یعنی سه تا نقطه. قبلا من بقیه‌اش هم میگفتم، میگم وقص الاغازا فعلله و تفعلله. یعنی فعلله و تفعلله به همین ترتیب. خب این میشه این میشه الله وحده، سبک زندگی الله وحده. اما سبک زندگی مشتکانه چیه؟ سبک زندگی مشتکانه شرک عملی، همین زندگی که نوعا آدم ها گرفتارشن، انشالله ما نباشیم، که اسباب و علل و مست در مقام زبان و اعتقاد میگن الله، اما در مقام عمل به اسباب دل بستن. و کاملا این زندگی همین وضعیت جهان امروزی که میبینید، همین جامعه ماست که میبینید، که برای بالا رفتن از یه پست و یه مقام به دست آوردن یه امکان، همه شرافت ها رو حاضر زیر پا بذاره و میشه این اوضاعی که میشه. پس این فرهنگ، یعنی فرهنگ شرف، باعث میشه که انسان در حیطه مقتل الله اکبر قرار بگیره. این باعث میشه که در یه جایگاه قرار بگیره که برای خروج از این جایگاه آتشین هیچ راه خروجی نداشته باشه. حالا دقت کنید، این جایگاه آتشین کجاست که هیچ راه خروجی ازش نداره؟ این دقیقا جایگاه اسبابه. وقتی که انسان در آستانه مرگ قرار میگیره، یا آیه بسیار فوق‌العاده‌ای هستش که اون لحظات آستانه مرگ رو میگه، میگه بل ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم اینا شرکاهم کم الذین تدعون من دون الله، بهشون میگن که شریکاتون الان کجا؟ به یه زبان دیگه قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال هست نه فرزند. یه جای دیگه به یه زبان دیگه میگه که لا بیع فیه ولا خله، الان شما حاجاتتون رو چجوری برآورده میکنید؟ یا با مال، یا کمک میگیرید از رفقاتون، یا خرید و فروش. نه بیعی هست، نه رفیقی هست، نه مالی هست، نه فرزندی هست، نه اسباب و عللی که در این عالم بود هست، حتی چشم و گوش و دست و پا هم نیست. چون این چشم و گوش و دست و پا رو که میذاره آدم توی بیزرا میره دیگه، حالا ما تو بیزرا میذاریم، بقیه هم جای دیگه میذاره، تو خاک و میره. این که با آدم همراه نیست. برای همینه که میگه من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی، اگه اینجا کور باشه اونجا هم کوره، چون یه چشمی رو باید اینجا درست کنه، اون چشم رو ببره تا اونجا کور نباشه. البته از عجایب قیامت اینه که انسان در عین کوری بیناست، چون آیات دیگه نشون میده که اینا عذاب ها رو میبینن. پس چشم عذاب بین داره ولی چشم رحمت بین نداره. این مثل چیه؟ مثل اینه که یه آدم، همین الان یه آدم دنیا دریچه نگاهش اینطوریه که دور و برش پر از نعمت هاست ولی این غرق در غم و اندوه. هی بهش میگن بابا نعمتاتو نگاه کن، میگه نه فلان چیزو ندارم، فلان چیزو کم دارم، فلان چیز نیست، فلان چیز فلان جوره، زندگی سخته، زندگی پیچیده است. دیدین دیگه، آدما به خاطر نداشتن برخی از چیزها، داشتن بسیاری از چیزها رو احساس نمیکنن. بعد نگاه میکنه زندگیش جهنمیه، همه چی داره ولی هیچی نداره. بعضی اینجوری هم. همه چی داره ولی هیچی نداره، نگاه میکنه با این که همه چی داره ولی از زندگی جهنمه. این دقیقا اون چشمیه که چشم جهنم بینو داره ولی چشم رحمت بینو نداره. میگه اگر این سیر رو بکنید ذالکم، این داره شاکیلید میده، چه اتفاقی میفته که آدم در حیطه عذاب اکبر الهی قرار میگیره. میگه این اتفاقی میفته اینه که خودش به دست خودش دعوت انبیا رو قبول نمیکنه، میفته توی جایی که هیچ راه خروجی نداره. چیکار کرده مگه؟ هیچی. حیطه شرک رو انتخاب کرده در زندگی دنیا. حالا کی قرار حکم کنه؟ فالحکم لله العلی الکبیر، الله علی، اللهی که در مصدر علو نشسته و در مصدر کبریایی نشسته، اون قرار حکم کنه اینجا که پایان سیرش چی شده. حالا ببینید، هر جایی توی قرآن تعبیر هوالذی میاد، معمولا این تعبیر رو برای جایی به کار میبرن که مثلا میگین که الان یه افطاری دادین، همه میان از من تشکر میکنن، من میگم بابا این آقای رزوانپور بود که این افطاری رو داده بود. این برای انکار، برای اینکه شما دارین اشتباه فهم کنید، من این کارو کردم و من خودم چون جزء شکم های درجه یکم، نمیدونم چرا تو مدرسه ما هر خوراکی که میارن همه میان از من تشکر میکنن، میگم بابا من نیوردم. میگم ما نمیدونیم چون امروز تو اینجایی، اینا اینجا هست. معمولا روزایی که ما هستیم نوع تغذیه تو مدرسه فرق میکنه. حالا میگه که آقا هوالذی یوریکم آیاته، اون کسیه که آیاتش رو به شما نشون داد. و یونس معمولا اینطوریه، حالا 100% نیست، معمولا این هوالذی برای این کار به کار میره که یه اندیشه باطلی رو. حالا اینجا میگه حکم از آن اللهیه که در جایگاه علو و کبریاییه. شنونده سوال میکنه الله کیه که در جایگاه علو و کبریاییه؟ میگه الله میدونه کیه، الله همونیه که یوریکم آیاته، دائمانش رو از فعل مضارع ترجمه میکنه، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه. اون کسیه که دائما آیاتش رو به شما ارائه میکنه. آیات چی هن؟ در لغت عرب آیه هر چیزیه که خودشو نشون نمیده برای نشون دادن چیز دیگه ای طراحی شده، مثل تابلوهای راهنمایی. که تابلوهای راهنمایی رانندگی برای خودشون نیستن، چراغ قرمز رنگ نمیده، مثلا میگه چه رنگ قرمز قشنگی. یه وقت شما مثلا دیوار اتاقتون رو رنگ میکنید، یه رنگ مثلا زرد میکنید، این رنگ زرد برای خودشه، خود رنگ زرد رو میخواین، رنگ زرد رو دوست دارین دیوارتون زرد رنگ باشه. اما چراغ قرمز رو وقتی زرد میکنید، زرد برای نیست که مثلا ما رنگ زرد رو خیلی دوست داریم، میخوایم قشنگ باشه اینجا به مثلا تیپ سر چهار رو رنگ زرد میخوره. رنگ زرد یعنی اینکه احتیاط کن دیگه، داره چراغ قرمز میشه. رنگ سبز یعنی عبور کن، قرمز یعنی توقف کن. لذا هیچ کس به رنگا از جنبه رنگ نگاه نمیکنه، به پیامش نگاه میکنه در چراغ قرمز. اینو بهش میگن آیه. آیه چیزیه که اصلا خودشون نشون نمیده. میگه اون همونیه که به شما دائما در تمام لحظات داره آیاتش رو ارائه میکنه. و ينزل لكم من السماء رزقا. من همین پریروزه با یه جمعی از دوستان صحبت میکردم، گفتم که یه صحبتی راجع به موسیقی بود، گفتم عالم پر موسیقیه، شما اگه این موسیقی ها رو حس کنید، اگه یه جایی باشی که هیچ صدایی به گوشتون نرسه اصلا نمیتونید تحمل کنید، دیوونه میشید. اتفاقا اینکه از دوستانم گفت، ما توی فضای کاریمون رفتیم توی یه جایی که باید اونجا یه آزمایشی انجام میشد، تو اون آزمایشگاه خاص یه فضایی بود که هیچ صدایی مطلقا نبود، گفت اصلا نمیشد اون فضا رو تحمل کنیم، چند لحظه که اونجا میستادیم میخواستیم منفجر بشیم. حالا من این تجربه رو ندارم، ولی میدونستم که یه همچین چیزی هست که سکوت مطلق و اصلا نمیشه تحمل کرد. حالا میگیم سکوت مطلق، شاید واقعا سکوت مطلق هیچ جایی وجود نداشته باشه، نزدیک میتونن بکننش به جایی که هیچ صدایی نباشه. من شنیدم که یکی از شکنجه ها هم هست یه جایی باشه که هیچ رنگی نباشه، میگن یکی از شکنجه ها شکنجه سفیده، آدم ها رو میبرن یه جایی که همه چیز سفید، بعد این مدت طرف تعادل روانیشو از دست میده. خب شما نگاه کنید، دور و بر ما پر از موسیقیه. اینجا یک مرسمی صدایی که میاد، ما رو هواپیما نزدیک فرودگاه ما چند دقیقه باری هواپیما رد میشه، پر صدای پرنده است، انواع و اقسام پرنده های عجیب و غریب. یه پرنده، یه کلاغی هست، اون تاله نیده بودم هم چی کرده، صدای آدم میده. دو تا یه آقایی داشت تو خونهشون با بچهش بازی میکرد، خیلی هم صداش بلند بود، این آقای استرالیاییه، بلند بلند میخندید و صدا در میورد. دو تا پرنده هم بودن عین صدای اینو بچهشو داشتن در میوردن، منم داشتم وسط نگاه میکردم که خدا چقدر این پرنده عجیبه، دقیقا صدای اون آدم رو داشت تقلید. اون گفت ها 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 ها، پرنده هم در جان گفت ها 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 ها. هر چی میگفت اون تقلید میکرد. خب شما دور و برتون رو نگاه میکنید، دور و بر شما خود این آیه نیست که دائما خداوند داره دور و بر ما رو عوض میکنه؟ کدوم ساعت شب و روز با هم یکیه؟ اگه همه ساعت شبانه روز ظهر بود، همش شب بود، همش ساعت یک بود، همیشه دما منفی 12 درجه بود، همیشه مثبت 20 درجه بود، آدمیزاد اصلا نمیتونست تحمل بکنه زندگی رو. دائما داره صداهای دور و بر من و شما، رنگهای دور و بر من و شما، آسمان دور و بر من و شما، آب و هوای دور و بر من و شما سیر میکنه و تغییر میکنه و ما در این سیر داریم تماشا میکنیم. و خداوند دائما میگه او کسی است که دائما داره آیاتش رو، یعنی اون اموری رو که اگه شما به این امور نگاه کنید، در پس این امور اون رو مشاهده میکنید، به شما داره ارائه میکنه. و ينزل لكم من السماء رزقا، دائما داره از آسمان رزق برای شما نازل میکنه، به باران میگه رزق. و ما یتذکر الا من. حالا تذکر مصدر باب تفعله، تفعل اثرپذیریه، تذکر یعنی پذیرش ذکر، یعنی این آیاتی که دور و بر شماست به صورت دائمی و این بارانی که داره از آسمان برای شما نازل میشه، البته این باران هم خودش یکی از اون آیاته، ولی انگار اینجا اهمیت خاصی داشته، چون باران خیلی مهمه دیگه، اگه نباشه زندگی نیست. اینو به عنوان یه مورد خاص از دل اون آیات بیرون کشیده. میگه این ارائه دائمی آیات و این نزول رزق از آسمان بر شما فقط برای کسی ثمر بخش یادش که اهل انابه باشه. انابه یعنی چی؟ انابه یعنی دائما مراجعه کردن به مرجع عالم. یعنی چی؟ یعنی باران رو که میبینه توجه کنه به اون کسی که داره باران رو نازل میکنه، سرسبزی زمین رو که میبینه از سرسبزی زمین متوجه اون کسی باشه که زمین رو سبز میکنه. بارها دوستان اینو از بنده شنیدن، ما وقتی حرف میزنیم همیشه اینجوری میگیم، میگی بارون اومد زمین سبز شد، اما قرآن اصلا اینجوری نمیگه. قرآن میگه اون باران رو ابرها رو میرانه، باران رو بر زمین های تشنه میبارانه، اونه که زمین ها رو سبز میکنه. اما ما اینجوری حرف نمیزنیم. انابه اینه، انابه اینه که در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. و اگر دقت کنی این گفتگوها اصلا، حالا من عقیده خودم میگم، من برام اینجوری الان روشن شده که این گفتگو اصلا استدلال نیست. شما اصلا یه دل استدلال تو الان شنیدین از این آیه ها؟ خب اون باران رو نازل میکنه، دلیلت چیه؟ دلیل ندارم که. نگاه کن ببین، بگو خودش نازل میشه. دو جور زندگیه، انگار که اگه آدم بیدار باشه آرام آرام دست پشت پرده رو مشاهده میکنه، داره میگه اگه تو این عالم درست سیر کنی، اگه توجه بکنی، متوجه میشه که بابا نمیشه آخه این خودش خود به خود اینجوری شده باشه. چطوری بگم که این زندگی من خود به خودی همینجا تا اینجا اومده؟ چطوری میشه این طراحی عالم، من دارم عالم رو تماشا میکنم، چطوری میشه این طراحی خود به خود باشه؟ نمیشه، انگار که نمیشه از توی این آستین دست و ندید. برای همین این گفتگوها توشون هیچ استدلالی به نظر میاد که نیست. نمیخوایم ارزش استدلال رو منکر بشیم، میخوایم بگیم انگار یه گفتگوی دیگه هم. این میدونیم مثل چیه؟ مثل اینکه شما یه غذای اینجا گذاشتین، میگین غذا خیلی خوشمزه است، بعد من میگم دلیلت چیه؟ میگه دلیل ندارم که، بخور ببین دیگه، بخور ببین خوشمزه است که نبود نبود دیگه. حالا شما میخور میگی من اصلا خوشم نیومد از این غذا، خب چیکار کنم خوشت نیومد؟ من مثلا من خودم یکی من گفت تو از کمبود مرام فقط اینجا اینو داری که کله پاچه و چلو گوش دوست نداری. خب دوست ندارم دیگه چیکار کنم؟ من همه عاشق چلو گوش دارم، من دوست ندارم. شانس بعدم ما هر جا مسافرت میریم میخوام بهم احترام بذارم، برام چلو گوش درست میکنم، لطفا برام چلو گوش درست نکنید. خب بابا همه دوست دارم، من دوست ندارم دیگه چیکار کنم؟ طبعم اینه. میگه ولی حالا این فرق میکنه، طبع من اینطوری ولی خیلی ها دوست دارم، ولی این انگار طبع انسانه. یعنی انسان اگه انسان باشه میفهمه که بابا یه کس دیگه هم تو این عالم هست و اینو تو پیچ و خم زندگی بهش میفهمونن. و این آیات ببینه اینجوری داره حرف میزنه، میگه اونی که آیاتو بهتون داره ارائه میکنه هر روز داره خودشو نشون میده. پس اگه آدم بیدار باشه لابد میبینتش دیگه، اون که نشد دلیل، که این فقط ارائه است. این که الان من بگم روزه، میگه چرا؟ میگم نگاه کن ببین دیگه، من دلیل نیاوردم که، من دارم ارائه میکنم. حالا آیا استدلال خودش ارزشش رو از کجا میگیره؟ ببین من یه استدلال میگم که کتاب منطق نوشتن، این یه برهانه. ما میگیم که مثلا میگیم جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، پس جیوه رساناست. این استدلال دیگه، اگه جیوه فلز باشه یک و هر فلزی رسانا باشه دو، قطعا جیوه رسانا سه. اگه این دو جمله اول درست باشه، خب از لحاظ علم فیزیک و شیمی و اینا درسته دیگه، جیوه فلز جزء دسته فلزات تو جدول مندلی و از لحاظ این علوم همه فلزات هم رسانای جریان برقن، پس جیوه رسانای جریان برق است. این نتیجه که از این استدلال حاصل شد ارزشش رو از کجا میگیره؟ ارزشش رو از اینجا میگیره که شما بعد وقتی میری تو دنیای خارج آزمایش میکنی، میبینی ای آره جیوه میتونه برق از خودش عبور بده. اون واقعیت خارجیه که به استدلال ارزش میده. پس استدلال ارزش خودش رو از واقعیت میگیره. حالا یه وقت از شما استدلالی نداری، میگه آقا تماشا کن دیگه، واقعیت رو ببین. یعنی نتن این معنیش اینست که یه حرف علکی داری میزنی، داری میبریش یه جایی که اون جا تازه داره به استدلال ارزش میده. بسیاری از جاها قرآن کریم ما رو میبره اونجا، میبره ما رو به سوی مشاهده، میبره ما رو به سوی وجدان. وجدان که میگم منظور وجدان عرفی نیست که من وجدانم درد گرفت، وجدان یعنی یافتن از ماده وجده، که شما یه چیزی رو میابی. الان داره روی بخش وجدانی ما کار میکنه، میگه او کسی است که آیات. پس شما دائما داشتی آیاتی رو میدیدی، توجه نکردی دستی رو که داره این آیات رو میرانه به سمت تو، و ندیدی که اون کسی که داره رزق رو به سوی تو نازل میکنه. فقط کسی تذکر از این ذکر اثر پذیر میشه، یاد این گفتگوها اثر پذیرش میکنه که اهل انابه باشه، یعنی یافته باشه که دائما به مرجع مراجعه کنه، یه مرجعی رو یافته باشه دائما در اونجا رو بزنه، باران رو که میبینه متوجه بشه که این مال الله، سرسبزی زمین رو که ببینه متوجه بشه که منشأ عالم داره این سرسبزی رو ایجاد میکنه. پس حالا که اینجوری شد یه پس براتون میاره، میگه پس اگه اینا هست فتح الله مخلصین له الدین، کسی دیگه باقی نمیمونه که شما بریم اونو صدا بزنی. روش زندگیتون رو خالص کنید برای اون و توی مسیر اون قدم بزنید، اونو صدا بزنید، الله رو صدا بزنید. یعنی اگه باران میخوای الله رو صدا بزن، اگه باران به موقع و به اندازه میخوای الله رو صدا بزن، اگه رشد و ترقی و تربیت میخوای الله رو صدا بزن. ای دعا از تو اجابت خمز تو، ایمنی از تو مهابت همز تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش، ما همه لاشه با چندین تلاش. عرض بنده تمام.